بس میخواد دیگه نمیدونم دیگه زیل آیه باید قرائن داخلی خود آیه رو لحاظ کنه یه کلمه کوفی تر میشه ولی فرضش بالاخره درست یعنی از نظر فلسفی اینا میخوام میگن خود قریه هم میتونه جواب بده بالاخره اگه سائل سائل درستی باشه یا
تهران شکلی میگه مگه این خود افراد تشریف بدن دیگه یعنی از جامعه شده اگه بیان فقط اجتماع تشریف میده اونمش تهران اسکو داشتن برای مسئله
اون که درست حالا میخوام بگیم حالا اون اهل منظوره یا نه میگه از خود در دیوار شهرم بپرسی به جواب کدوم یکیش اختلاف حالا زیل آیه هر دوش قائل داره دیگه مخصم
حالا حالا
حتما حالا اینجا نه ولی جلوتر شد چشم اوغلا رو هم بحث میکنم نگه همه عرف اوغلا همه رو میگیم حجر میاد
در
همه جا میگیم یعنی کل اصول در اوغلا است منطقه اوغلاش چیه حالا میاد چشم خیلی میگیم دو صفحه اصول بوده دیگه چیه آره آره شبه
کجا میگیم بود که
سنده دو خود نزاع ها رو
اصلش قانونی چی بود
تو موجز بله خیلی با دعوا کردن
الان ما داریم نزاع ها رو بس
میگیم متا در حد دیگه اصفهانی گفته دیگه در حقیقت بیشتر رو طرح بحث است یعنی اون نزاع هایی رو هم که بحث میکنیم نوعا به خاطر اینه که چی اسمش بگیم نوعاً به خاطر اینه که اون حیث تأثیرش تو طرح نزاها در بیاد یعنی مثلا دعوای امام دعوای نمیدونم فرض و مشهور تو حقیقت و بجاز تأثیر داره توی تصویر علامات و حقیقت و بجاز تأثیر داره توی اصول لفظیه بیشتر میگم یعنی تأثیرش تو طرح بحثا بیشتر واسه همون اهمیت داره
تغییر نیاز شما چیزی
که فقط مستقیم
اومده بود اول
مشهور
رو گفته بود بعد
سرکاکی
بعد
هم
از
سرمون گفته
یعنی
اصلا
این
جهدشون
مردم
از سرچانه رو نزاهای پاکی اختلافایی با این وجود بخاطر همین در نمیاد دیگه امامشون در نمیاد یعنی امامشون خیلی مجمل قابل تفسیر یعنی هم با معقب بچه‌جایی میشه تفسیرش کرد هم با بروجردی میشه تفسیرش کرد ما در همین شلوغ میشه امامشون در نمیاد بسه خدای صبحانی گفته خیالت استاد و امام بعد ممنوع های گروجه دیره بجاش توضیح داد نگه کرد خراب میشه دیگه
ولی توی اصول از رسان و لحظه و زبانم پس میشه گذاری داری توی این
توی اصول از چی؟
از لحظه رسان و زبان
حالا بحث نشده ولی تأثیر داره میتونه تأثیر داشته باشه ولی نه توی اصول موجود بحث نشده بچه ها نمیاد خلوته پنجشنبه است آخه تا چند کلاس میره ده و ده دقیقه
نه اصلا نزاع که این شکل یعنی اون ده نمیاد بعد الان خود رو افساموزه از تو دست منفقه رنسل منو تقسیم کردی یه آلمه جلو عقب کرد اون هندار تمایز مکتب نجف و مکتب و بوم حتی همه اینا لازم بود که باشه تا بعدی ها بفهمی
بقیه رو نه ولی اون سازمانه رو بفرمیدیم سازمانه یعنی اون ساختاره همه منظورم تو تمام بحثا تأثیر نداره ولی سازمان و ساختار کلی اصول چرا دیگه خیلی واسطه
خود همین واسطه میشه
اون
ساختار
کلی
میشه
نه چرا کجاش یعنی چیش باعث میشه
وقتا
نه این نمونه میشه چیش باعث میشه نفهمید
کتاب
مثلا مکتب قم و نجف برم مقاله هست کتاب نید ولی مقاله زیاد خیلی زیاد تو اینترنت سرچ کنید داره پیدا تحلیل مکتب قم، تحلیل مکتب نجف، مقایسه تطبیقی بین قم و نجف، خیلی مقاله داره.
اما بذارید مگه علمت
یکیتون بگید
خب مگه علمت خل نباید موضوعات خود این نباید تو علمت خل باشه؟
مبادیش
بله مبادیش باید باشه. بعد پس چرا الان مثلا اعتراض موضوع نیست؟
همین سوالمون بود، سوال خود رو برنگردید. اول علمت خل گفتیم که بعد از تعریف موضوع غایت واسه مبهم همش این تعریف موضوع باید وصول اینا میان تو علمت خل مشکلی نداره
که همش
کرد. اما همه بعدیا که وضع و اقسام و وضع و چه میدونم استعمال حقیقی مجازی و عدم حقیقت مجاز و اصول لفظیه و بعدن حقیقت شرعیه و بعدن صحیح عام و بعدن بحث مشتق و اینا ادبیاته.
گفتیم
چرا میاد تو علمت خل؟ نمیدونم. گفتیم ببینیم فکر
میکنیم.
آره خب یه کدایی هست خدا باید کار کنه. خب حالا بریم جلو در
بسم الله. آقای سوبانی گفتم مقصود این اصول لفظی رو چیز نکرده. علاما اگر مجاز گفته دیگه اصلا در اصول لفظی باش میگرده. گفتشون کام خوده
اش فهمیدن چی شدی بودی؟ علاما تو اگر اصلا مجاز رو گفته خب
بعدشو اصول لفظی نبود.
کجا؟
تو مقصود
خب اینجا که اینجوری نیست. اینجا که اینجوری نیست. آها یعنی بخواه که مجاز رو میگی
علت
خاصی داشت؟ بله علت خاص داشت. دیگه طول میکشه همین هم میگیم میگن زیاد داری بیره بیشه بیره بیشه بیره بیشه بیره بیشه خب
تو کی میگه زیاد داری؟
چا؟
کی میگه؟
یا نه کلا
شما
میگه حمد الله الشیطان لیل رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید رب العالمین الله اول قاسم و مصطفی محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد.
منطق حج قاطی شده با هم. خب خاطرتون باشه بحثمون در اصول لفظیه بود. عرض شد دیروز طرح بحث اصول لفظیه در واقع به خاطر اینه که گاهی اوقات ما اصل معنای مراد رو درش شک داریم، برعکس بحث قبلی که بگفتیم معنای مراد مشخصه منتها نمیدونیم حقیقی یا مجازی، اینجا نه، در اصل تعیین مراد ما شک داریم که معلوم نیست دیگه که فرض کنید معنای اراده شده معنای مثلا حقیقیه یا معنای مجاز، معنای عامه یا معنای خاص، معنای مطلقه یا معنای مقیده، معنا با تقدیره یا بدون تقدیره، معنا معنای ظاهر اولی از کلامه یا معنای باطنی و غیر ظاهری از مثلا فرض کنید کلام، کدومی که از این است؟ آقا اینجا اومدن یه سری اصول و قلایی رو بررسی کردن، دیدن که آره وقتی ما شک داریم در حقیقت و مجاز اصل با حقیقت. چرا؟ چون مجاز معنی اضافه میخواد، مجازی که قرینه نیاز داره. توی بین مثلا فرض کن عام و خاص گفتن اصالت با عمومه. چرا؟ چون خاصه که بیان نیاز داره، تخصیص نیاز داره، یعنی شما باید مخصص رو به من بگی و الا من عام و هم بر عام میکنم دیگه، چون عام و گفتی توی اکرب العلماء جمع محلهای بعد فلاب مفید عموم هست، من عام و فهمیدم. حالا تو اگه واقعا عام براده نکردی باید تو بگی دیگه، باید بگی آیه عام من مرادم نبود، مخصص داره، تخصیص خورده. یا وقتی مطلق رو شما مطلق گفتی من اینو اطلاق میفهمم ازش. وقتی میگید مثلا فرض کن اکرم العالم، اکرم العالم، من از این عالم مطلق اطلاق میفهمم، هر عالمی شد، هر علمی، هر نوع عالمی من ازش اطلاق میفهمم. تو اگه واقعا یه چیزی میخواستی به من برسونی به عنوان قید، خب بعد میگفتی، بعد میگفتی نه من فقط عالم فقیه و عالم میدونم، مثلا فیلسوف عالم نیست، یا چه میدونم نحوی عالم نیست در نظر من. دقیق کرد اینو بعد تو میگفتی، یعنی تقیید معونه داره، تخصیص معونه داره، مجاز معونه داره، تقدیر قرینه میخواد و معونه داره، خلاف ظاهر رو اراده کردن قرینه میخواد و معونه داره. و الا من باشم ظهور اولی رو میفهمم، من باشم تقدیر در نظر نمیگیرم، من باشم اصلاح میفهمم، من باشم عموم میفهمم، من باشم حقیقت میفهمم. پس در دوران‌های مختلف بین مرادهای مختلف معمولاً ما یه سری اصول عقلایی این شکلی داریم که اصالت رو میدیم به یکی از اینا و آقای تو اصول لفظی سعی کردن اینا رو بشمارن، تا اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر رو و از حالت حضور بود. درست شد؟ خب تا اینجاش روشن. متا گفتیم یه بحثی در فضای اصول در گرفته که حالا تو خود اینا کدوم ریشه است. یعنی ما گویا 5 تا اصل مجزای از هم داریم که تو مقام‌های مختلف به این 5 تا مثلا یا به این 6 تا یا به این 10 تا تمسک می‌کنیم، هر کدوم به اصل مقام خودشون، یا نه این همش یه اصل عقلایی واحده که تو جاهای مختلف تطبیق داده میشه. یه سوال این شکلی به وجود اومده. درست شد؟ بعضیا گفتن که بیشتر قدم اسارت الحقیقه حاکمه. دیروزم توضیح دادیم، گفتیم مثلا فرض کن شهید ثانی و اینها معتقدن که همه این 4 مورد دیگه هم باز مجازه. یعنی احتمالاتی که اونجا میدادیم مثلا گفتیم یا حقیقت اراده شده یا مجاز، که خب مجاز روشن. اونجایی که اسارت العموم و احتمال تخصیص بود، آقایون گفتن وقتی یه عام به کار میره تخصیص نسبت به اون عام مجاز میشه. ملاقات ما یا مثلا وقتی اطلاقی رو به کار بریم تقدیر نسبت به اطلاق مجاز میشه، عدم تقدیر نسبت به تقدیر حقیقت میشه. یعنی خود تقدیر مجاز در حذفه، یه نحوه مجازه. ظاهر و غیر ظاهر، غیر ظاهر یه نحوه مجازه. یعنی چی؟ یعنی عملا خواستم بگم هر جا قرینه میخواید مجازه. گفت چیز داشت هر جا قرینه نیازه این میشه مجاز، فقدان قرینه میشه حقیقت. گویا همه رو برگردوندن به نحوی به اساطور الحقیقه. درست شد؟ متأخرین کم کم شروع کردن به اشکال کرد که آخه این چه حقیقت و مجازی آخه؟ مثلا فرض کن تقیید نسبت به اطلاق باعث نمیشه که لفظ مطلق معناش بشه معنای غیر موضوعه. آقا مجاز تعریف داشت بدبختیه. تعریف مجاز این بود که استعمال لفظ در غیر موضوعه. الان واقعا من وقتی لفظ مطلقی رو به کار بردم بعد یه قیدی گذاشتم تنگش، این اطلاقه شد مجاز؟ یعنی واقعا اون لفظ در غیر موضوعه علم به کار رفت؟ یعنی وقتی مثلا من میگم اکرم العالم، بعد مثلا توی دلیل دیگری میگم آقا لا تکرم الفساق، لا تکرم الفاسق، یا مثلا بیاد بگو العالم لیسه به مثلا چیز النحوی لیسه به عالم، یا الفاسق لیسه به عالم، با یه دلیل دیگری، یا در کنار همین اصلا بگو آقا اکرم العالم الا الفاسق. درست شد؟ این باعث میشه که العالم بشه مجاز. نه العالم تو معنی حقیقی خودش داره به کار میره، مجاز نشده. شما یه تقییدی با یه دلیل دیگه یا در کنار همین دلیل اول ما یه تقیید اضافه کردید، با این مجاز نمیکنه بحث رو، که این در معنی حقیقی خودشه. شما با اون دلیل دیگر یه چیز اضافه هم فهمیدی که آقا مثلا فاسق نباید اکرام بشه، یا نحوی در نظر مثلا شارع ما عالم نیست، فیلسوف مثلا عالم نیست. این باعث میشه که لفظ بشه مجاز. نه مشروع فلان نمیم. آره ما که رد کردیم توضیح میدم، بالا امام هم توضیح میدم فعلا با مشروع. پس مجاز تو تعریف مشهور در واقع استعمال لفظ فی غیر ماوزله بود. اینا باعث نمیشه که لفظ در غیر ماوزله به کار بره، که اینا همه حقیقت تو معنی حقیقی خودشون موندن. پس دیگه شما دوران بین تخصیص و عام یا دوران بین تقیید و اطلاق رو دوران بین حقیقت و مجاز نگیرید. تقیید باعث نمیشه مجاز بشه، یا تخصیص باعث نمیشه که این مجاز بشه، که این حقیقت همچنان. پس دوران ما بین حقیقت و مجاز نیست. با این فضا شیخ اومد چیکار کرد؟ شما وقتی حقیقت تو تعریفش روشنه دیگه، استعمال لفظ بیمه بزنه. حالا وقتی من میگم اکرم العالم، نه اکرم العالم، وقتی من دارم میگم العالم تو معنی حقیقی خودش به کار برده، نه معنا معنی حقیقیه، تمام. خب حالا شما با یه دال دیگری یه اضافه ای رو از دیدگاه من فهمیدی که من معتقدم مثلا نحوی عالم نیست یا نحوی وجوب اکرام ندارد. این که من با یه دال دیگری فهمیدم نحوی وجوب اکرام نداره باعث نمیشه که بگم اکرم العالم مجاز شد.
عالمی که فاسق نیست، یه نوع از عالم نیست،
یه نوع از عالمه. خب منطقه تو استعمال حقیقی لفظ عالم تأثیر نداره. عالم تو معنی حقیقی خودش به کار رفته، درست؟ فقط شما با یه دال دیگه ای، با یه قرینه دیگه ای متوجه شدی که از نظر مثلا شارع فاسق رو نباید اکرام کرد، یا فاسق اصلا کلا عالم نیست تو نگاه من. این واسه میشه که اون العالمه بشه مجاز کرد.
اینجا تمام موضوع میشه اینجا تمام موضوع
اطلاق دیاره، اگه العالم بشه اطلاق دیاره. بعد با همین ادبیات مرحوم شیخ اومده گفته که پس شما نگید اصالت الحقیقه اصله، بگید اصالت عدم قرینه اصله. یعنی همه اینا برمیگردن به اصالت عدم قرینه. یعنی تو همه این موارد شما شک دارید که قرینه بر تخصیص بوده دست ما نرسیده یا نبوده، قرینه بر مجاز بوده دست ما بود نرسیده یا نبوده، قرینه بر تقیید بوده یا نبوده، قرینه بر خلاف ظاهر اراده کردن بوده یا نبوده، همه رو برگردون به چی؟ به اصالت عدم. فرقش این شد با مشهور، فرقش این شد که دیگه ما حقیقت رو خراب نکردیم. حقیقت تا استعمال در ماوزعله، مجازم استعمال در غیر ماوزعله. هیچ تعریف حقیقت و مجاز رو خراب نکردیم، اونا سر جای خودش موند. اما اطلاق و تقیید و چه میدونم عموم و تخصیص و بعد ظاهر و خلاف ظاهر رو هم آوردیم تو طرح بحثمون، که تو همه این موارد شک ما در واقع بین وجود یا عدم وجود قرینه است. حالا یا قرینه بر مجاز، یا قرینه بر تخصیص، یا قرینه بر تقیید، یا قرینه بر اراده خلاف ظاهر، یا قرینه بر تقدیر. قاطعانه شیخ گفت تو همه اینا یه اصل داری و اون اصل عدم قرینه است. اینجا مجاز نیست؟ آره، یعنی اونجایی که قرینه میخوره مجاز نمیشه. آره، منتها اینا هم وارد میشه چون اینا هم قرینه میخواستن. تخصیص قرینه میخواد، تقیید قرینه میخواد، خلاف ظاهر اراده کردن قرینه میخواد، تقدیر گرفتن هم قرینه میخواد، بله مجاز هم قرینه میخواد. پس اون جامعه بین همه اینا میشه اصالت عدم قرینه. بله؟ این شیخه. بله بله، شیخ فضل شیخ هست. تو پله بعد آقایون اومدن گفتن که نه، خود چرا اصالت الادب و خود اصالت الادب مشکل داره، یه مشکلاتی داره. الان جلوتر انشاءالله اگه تو استصحاب و اینا عمری بود رسیدیم اونجا بحث میکنم. حالا یه گیری اونجا کلا تو خود ادب داشتن آقایون، تو وقتی اصل وجودی میشه درست کرد چرا بریم سراغ ادمی و ادم معونه داره، سخته اصلای ادبی درست کردن به راحتی نیست. یه گیری اینجوری داشتن. علاوه بر این میگفتن خب بابا تو همه اینا شما در واقع دارید با ظهور کار میکنید. میگید آقا وقتی لفظ بدون قرینه در عموم به کار میره، ظاهر در عموم. وقتی اطلاق لفظی مطلق بدون تقیید یا بدون قرینه بر تقیید به کار میره، ظهورش در همین اطلاقش. وقتی لفظی بدون تقدیر معناش درست میشه، ظهورش در همین بدون تقدیر است. چرا با تقدیر بگیریم علیک وقتی معناش درست میشه با بدون تقدیر، و قرینه ای هم نداریم برای این که حتما اینجا باید یه تقدیری باشه، درست شد؟ وقتی هم که لفظ در معنی حقیقی به کار رفته و قرینه ای بر مجاز ما نداریم، ظهورش همین حقیقت است. پس ما بیان میگیم اصالت ظهور ریشه همه این است. اصالت ظهور بشه ریشه اقلائی همه اصول لفظیه، که اقلا دارن با ظهور الفاظ به صورت ایجابی به صورت وجودی دارن کار میکنن. وقتی ما میتونیم با ظهور درست کنیم، چرا لغمه رو بپیچونیم با اصالت عدم قرینه بیایم ظهور رو درست کنیم؟ خب خود ظهور هست بدبختیه. خواهش دارم دقت کنید، ببین رتبه بحث مشهور متأخرین از شیخ اینطوری میشه که آقا اینا میگن شما با اصالت عدم میخوای ظهور درست کنی، در حالی که بدون وجود قرینه خود ظهور هست. دیگه نیازی شما با اصالت عدم برگردی برای ما ظهور درست کنی؟ یعنی چی؟ یعنی لفظ به خاطر همون ظهور وضعی و علاقه وضعی که در معنی حقیقیش داره، داره واقعا دیگه، درست شد؟ اگر قرینه ای نداشته باشید و لفظ در معنی حقیقیش ظهور داشته باشه، شما از لفظ معنی حقیقیشو میفهمید. اصلا ظهور لفظ در معنای حقیقی باعث میشه که شما
قرینه مرینه رو دیگه لحاظ نکنید. ظهور اطلاق در اطلاق باعث میشه که اگر تقیید قرینه نداشته باشید با اطلاق کار کنید، نه اینکه چون قرینه بر تقیید من ندارم اطلاق ظهور در اطلاق داره. نه، اطلاق ظهور در اطلاق داره. اولا اگر قرینه ای بخواد بیاد اینو صرف میکنه از اطلاقش، صرف میکنه از حقیقتش، صرف میکنه از ظهور اولیش، صرف میکنه از تقدیر داشت تقدیر نداشتن. نمی‌شتم عرض میکنم؟ یعنی تو همه اینا ما ایجابی داریم با همون ظهور اولیه کار میکنیم. قرینه اگر باشه به ما میگه که بعد این ظهور اولی مراد نیست و ما خلاف ظاهر ازش میفهمیم، تقیید دیگه میفهمیم، تخصیص دیگه میفهمیم، چون بدونم مجاز دیگه میفهمیم و همه اینا. لذا آره نتایجی لذا اینا اصرار دارن که لقمه رو خلاصه آره دیگه از پشت سر نخورید دیگه. این همین ظهور است، یعنی اصلا تو ظهور میشه ریشه ی همه ی اصول درس دیگه. درست شد؟
عدم در وجود قرینه کار نداره. وقتی که در وقتی ظهور رو ما نداشته باشیم ما میشه عدم ظهور. عدم ظهور هم میشه عام دیگه. ما نمیتونیم بیان بحث کنیم جزئی بشیم که آقا اطلاق داره عدم قرینه داره، قرینه داره نمیدونم منجاز به کدومشون. لذا باید بیان اونجوری تقسیم بندی کنیم.
این که اشکال نداریم، تقسیمو که معنا خودشون هم تقسیم کردن ما هم تقسیم میکنیم. خب منطقه اون ریشه مهمه، یعنی اصل عقلایی واحدی داره این پنج مقامو درست میکنه یا نه پنج تا اصل جدا جداست، هیچ رفتی هم به هم دیگه نداره. این دعوا اینجاست. مشهور گفتن اصل واحده، حالا تو تعیین اصل واحد گیر کردیم. قدما میگفتن اساطو حقیقت، شیخ میگه ازالت عدم، مشهور متأخرین هم میگن اساطو ظهور. اما نه اینکه اینا ثمره نداره تفکیکاش، خب ثمره نداشت که کلا بحث نمی‌کردیم، گفتیم اساطیر ظهور بحث می‌کنیم بالاخره. یعنی میگیم آقا اساطیر ظهور در جایی که دوران بین اطلاق و تقییده به ما میدهد اطلاق را، خب میشه همون تفکیکه دیگه. یعنی ما بالاخره اطلاق و تقییده دیدیم، عام و خاص رو دیدیم، حقیقت و مجاز بودن یک لفظ رو که استعمال در مواظره یا استعمال در غیر مواظره باشه دیدیم. اما می‌خوایم بگیم که تو همه اینا عقلا تابع ظهورن.
همه یه
حرف نمیزنم
هم وجود قرینه، وجود
قرینه
میشه عدم ظهور
دیگه. نه میدونم به وجود قرینه یک کنش عدم ظهور. یه بار از این و شما میگه، میگه میگه من قرینه رو که شک دارم، نمیدونم هست یا نه. خود این کلام ظهور دارد، ببین خود این کلام ظهور داره، یعنی مطلق ظهور در اطلاق داره، عام هم ظهور در عموم داره طبیعتا. اصلا نوبت نمیرسه به قرینه داشتن یا نداشتن. ببین یه پله قبل‌تره، یعنی شما میگید لفظ عام همین که به کار رفت ظهور در عموم داره. من وقتی از این ظهور دست برمیدارم که قرینه رو پیدا کنم، تا به قرینه نرسم این ظهور واسه من حجت. ببین بعد بخاطر همین بعدا اینا رو بعدن همه رو کردن مصداق حجیت ظهور و تو مباحث حجت و عمارت ما فقط از حجیت ظهور بحث میکنیم، نه حجیت اصالت عدم قرینه، نه حجیت مثلا فرض کنه حقیقت. ما نمیگیم حجیت حقیقت، نمیگیم حجیت عدم قرینه، میگیم حجیت ظهور. اینا میشه تعینات حجیت ظهور، مصادیق حجیت ظهور. یعنی حجیت ظهور میشه یه اصل عقلایی که عقلا با ظهور اولی کلام مادامی که قرینه برخلاف ظاهر نداشته باشن عقلا کار میکنن، با ظهور اولی کار میکنن و حجت احتجاج میکنن. همین کافیه واسه همون دیگه. بعد همین گفتن که آره ریشه اصول لفظی اصالت از ظهوره. خب دوستان میگن این با بیان مشهور از مجاز درست. حالا با مبنای امام چی میشه؟
اونم درست نمیشه دیگه. ادعاش یه دیگه ادعا نمیکنیم دیگه. عالمو که میگیم ادعا که نمیکنیم که مثلا این عالم با مبنای امام درست نمیشه.
درست نمیشه یعنی؟ این ظهور درست نمیشه یا نه ظهور درست میشه؟
نه قبلیش
اینه که بقیه‌مون می‌کنیم مجاز.
آها مجاز که قطعا نمیشه. آره بله. چون مجاز امام که استعمال در غیر ماوزره نبود بالاخره.
ماوزره هست.
اما الان فایده اصول لفظی چیه؟ فایده اصول لفظی تو فضای امام، تو فضای امام فایده اصول لفظی چی میشه؟ فایده دار میشه یا نه؟ ثمره دار اصول لفظی تو دیدگاه امام به صورت مجاز؟ ثمرش چیه؟ ثمرش تو تعداد دار رو بعدون در میاد دیگه. همون بحثی که تو خود مجازم میگفتیم. امام میگفت چی؟ امام گفت شما از کجا میفهمید که این استعمال استعمال مجازی یا حقیقی؟ وقتی هم موضوع له، هم مستعمل و فی، هم مراد جدی، همون معنای حقیقیه. از کجا میفهمید مجازه؟ گفتیم از باب تعدد دال و مدل میفهمید. تعدد دال و مدل یعنی همین که الان توضیح دادم، یعنی قرینه بر معنی حقیقی خودش داره رد میکنه، لفظاً بر معنی حقیقی خودش داره دلالت میکنه. یعنی هم اسد معنی حقیقیه، هم یرمی معنی حقیقی. ولی وقتی ترکیب میشه، میشه اسد و یرمی، به من فیلسوف واقع بین که حس شاعرانه ندارم یا از بیرون دارم تحلیلش میکنم، به من میگن که چی؟ این انسان، این اسد و یرمی در واقع دروغه، ولی دروغ مؤثر، یعنی مجاز. یعنی از باب تعدد دال و مدلول من متوجه میشم که این مجاز. خب اینو تو که تو همشون بیارید دیگه، یعنی تعدد دال و مدلول باید میده تقدیر، تعدد دال و مدلول باید میده تخصیص، تعدد دال و مدلول باید میده وجود تقدیر، تعدد دال و مدلول باید میده اراده خلاف ظاهر. یعنی با تعدد دال و مدلول امام دوباره همه این بحثا زد نمیشه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط اونا میگفتن خلاف حقیقت میشه مجازی که استعمال فی غیر ما مزعله، خلاف اطلاق میشه تقییدی که لفظ مطلق استعمال فی غیر ما مزعله. اما میگه نه، اینا رو نداری، اینا همه استعمال در موضوع له هست، اراده هم تو همه اینا همون موضوع لهه. فقط از باب تعدد دال ما میفهمیم که این ادعایی بوده یا نه حقیقی بوده. درست شد؟ پس بیان امام هم درست شد دیگه با اصول لفظ. حالا یه نکته عبارتی تو ادبیات آقای صبحانی هست، کتاب دیت کنه لفظ هم بنزینش دارم چا؟
امام
یعنی ثمره ای که تو اصول لفظی آقایون میگفتن امام هم میتونه بگه، هیچ فرقی نمیکنه. آره از اونجا، یعنی فقط با تعداد دار مدون کار میکنیم دیگه. خب آقای صبحانی یه نکته عبارتی تو عبارت هست، یعنی یه تعاملی که ما عبارت ها رو خوندیم همه رو یا نخوندیم؟ نخوندیم ها؟ نخوندیم، نه نخوندیم، آره مونده، اولش خوندم تو خود اصالت ها مونده. پس عبارت رو بخونیم تو خود عبارت عرض میکنم، دقت کنیم. الامر صابع الاصول لفظی شک ها رو خوندیم که آقا شک دو نوعه، یک بار شک تصویر میشه در اصل معنای موضوع له، که شک فی ان السعید هل مزعل تراب او لمطلق وجه الارض، آیا فقط برای خاک یا برای مطلق هر چی رو زمین هست، سنگ و سبزه و گچ و آهک و معدن و هر چی. دومیش از شکی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له، بعضی که ما با علامت طریقت مجاز با تبادر با تاسیس لغت هر چی دیگه بالاخره معنی حقیقی رو فهمیدیم، من تو فهم معنی حقیقی مشکل ندارم، منتها نمیدونم این لفظ که الان این متکلم خاص به کار برد معنی حقیقی ازش فهمید یا مثلا معنی مجازی و اینها، یا ازش عموم فهمید یا ازش تخصیص فهمید، همه این پنج مورد رو میشه تطبیق داد، فرق نمیکنه. از شک فی مراد المتکلم بعد العلم بالموضوع له، که وقتی من موضوع له رو میدونم شک میکنم مرادش چی بوده، مراد جدی متکلم چقدر بوده. اما نقل اول من شک فقط مر الکلام فی الامر الصادق و علمت ان هناك علامات یمیز به المعنى الحقیقی عن المجازی، فهمیدی که اینجا یه علاماتی وجود داره که معنای حقیقی رو از معنای مجازی تمیز میده. و اما نحو الثانی من الشک فقط عقد له هذا الامر، اما قسم دوم از شک این امر سابع رو ما براش ایجاد کردیم، براش عقد کردیم. فنقول ان الشک فی المراد على اقسامه، شک در مراد انواعی داره، دقت کنید، و فی کل و فی کل قسم اصل یجب على الفقیه تطبیق العمل عليه، در هر کدوم از این موارد یه اصل عقلایی هست که متناسب با اون اصل فقیه باید کار کنه و هم کنه مراد جدی متکلم رو بر این اصله. پس ببین برای هر پنج تا ظاهر عبارت اینه که چی؟ اصول مختلفی داریم، یعنی اصالت اطلاق یه چیز جداست غیر از اصالت الحقیقت، اینا جدا با اصالت الظهور. پس ببین تو طرح بحث ایشون اینجوری طرح بحث کردن که آقا برای هر کدوم از این مقامات یه اصل عقلایی به خصوصی هست که فقیه واجبه که طبق اون عمل کنه. طبق اون عمل کنه یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم رو حمل کنه بر این اصله، بگه اصل مثلا فرض کن عدم تقیید و اطلاق،
این بیانش
یه باطل
میشه،
یه حرف کنیم فصله الان توضیح خودش الان میگه. و اصول التي يعمل بها، اصولی که ما بهشون عمل میکنیم در تشخیص مراد جدی متکلم ایناست. یک، الاول اصالت الحقیقه، اذا شک فی اراده المعنى الحقیقی اول مجازی من اللفظ، وقتی ما شک کردیم که آیا از لفظ معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، و بلم یعلم وجود القرینه علا ارادت المعنى المجازی، به این که دانسته نشه وجود قرینه بر اراده معنای مجازی، ما احتمال وجود ها ارتا احتمال داشته باشه به دست من نرسیده یا هست، من همین الانم هم نمیتونم تشخیص بدم هست، همین جا هست چرا چشم مطمئن برخورد نکردم باشتی من نفهمیدمش بدا خواهد بلم یعلم وجود القرینه علا ارادت المعنى المجازی، ما احتمال وجود ها کما اذا شد که فی اندر متکلم هل اراده من الاسد فی قولی رأیت اسدا الحیوان المفترس، آیا وقتی من میشنوم متکلم گفت رأیت اسدا این حیوان مفترس اراده کرد، اول جندی شجاع یا یه سرباز و رزمنده شجاع مثلا اراده کرد، مجاز یا حیر، فعند اذن یعالج الشک عند العقلا بضابطه خاصه، عقلا باز ببینید ضابطه خاصه اینجا یه اصل عقلایی به خصوصی هست که عقلا این شک رو اینجوری علاج کردن، چیکار کردن؟ و هی الاخذ بالمعنى الحقیقی ما لم یدل دلیلا علی المعنى المجازی، مادامی که قرینه‌ای دال بر معنای مجازی نباشه اصل و حقیقته، اصل اراده معنای حقیقیه، پس و هی الاخذ بالمعنى الحقیقی یعنی اصالت الحقیقه مادامی که دلیلی و قرینه‌ای دلالت بر معنای مجازی نکرده باشه و خازا ما یعبر عن به اصالت الحقیقه. نه 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 اون مادام یعنی میخواد بگی که جایی که من احتمال میدم قرینه رو ولی نمیدونم یعنی علم ندارم به قرینه، اصل با حقیقت، شیخ اونجا میگفت نه اصل با عدم قرینه است، ببین یعنی تو عبارت باز این چیزه هست اختلاف هست، این همون خود آی سبحانی داره میگه که همون بیان مشهوره دیگه، یعنی بیانی که با اساس حقیقت میخواستن کار کنن، حالا این فعلا تو خود بر نظرن ولی فعلا تو همه خود اساتون حقیقه نه تو همه جا، پس وحیان اخذ المعنى الحقیقی مالم یدل دلیل و علل معنى المجازی و هزا ما یعب بر ان به اسارت الحقیقی، دومیش اسارتون عمومه که آقا اذا ورد عام منفل کلام، وقتی یه عامی در کلام به کار رفت، کما اذا قال المولا اکرم العلماء، حتما بنویسید جمع محلای به الغلام مفید عموم هست، یعنی اینجا لفظ عامتون العلماء با همه، اکرم العلماء یعنی جمع محلای به الغلام مفید عمومه، یعنی اکرم کل العالمه یا کل العلماء، و شک فی ورود تخصیص علی، بعد شک میکنیم که آیا متکلم این العلماء رو بعدن تخصیص زده به دست من نرسیده یا نه واقعا تخصیص نزده و میگه همه ی علماء،
تخصیص
به
قید عموم
هست
جا؟ تخصیص
به
قید عموم،
این چی به قید عموم؟
یعنی کلیت میگه خودش تخصیص تخصیص دیگه کلیت،
نه نه اونی که داری میگه عام مجموعی اونم میرسیم، نه اون یه چیز دیگه، عام مجموعیه اون خودش آره یه فرد به خصوصی بحث میکنیم جدا، خود عموم بحث میکنیم چش میاد، عام مجموعی منظورت میزنیم نتیجهش همون میشه دیگه، نتیجهش میشه حکم دیگه، یعنی حکم حکم عام میشه نسبت به همه این موضوعات، یعنی نتیجهش میشه همون دیگه، نه نه روشش فهم نداره، نه نه روشش فهم نداره، فقط متعلقش رو بخوایم، یعنی متعلق اکرام کیان میگیم همه علما، اما بالاخره نتیجه عموم تو حکم در میاد دیگه، یعنی بالاخره برای من فقی، برای من فقی گیرم و حکمم متوجه، هرچند از ناحیه متعلق، هرچند از ناحیه متعلق ولی حکمه برای من مسئله است دیگه، من فقی هم دیگه حکم میخوام، در حالی که من که متعلق نمیخوام که، من حکم واسم موضوعیت داره، متعلق چون تو حکم تاثیر داره حکمم عام میشه، اکرم العلماء اگر گفته بشه و شک فی ورود تخصیص علی و اخراج بعض افراد، شک میکنیم که آیا تخصیص برش وارد شده و بعضی از افراد خارج شدن، کل فاسق مثلا یا کل نحوی کل فیلسوف هرچ، فالاصل و بالاخذ بالعموم، اصل اینه که ما عموم رو اخذ بکنیم و ترک احتمال تخصیص و احتمال تخصیص رو بهش بها ندیم، مادامی که همون بالای دیگه، مادامی که لم یدل دلیل علی تخصیص و هازا ما یعبر عن اسارت العموم، این هم میشه اسارت العموم، خب سومیش
پیش به ما غیر نداشته باشه
چی؟
این صرف یعنی تصور کلام بدون قرینه، حالا لفظ هم نه
احتمالش هست دیگه، احتمال قرینه هست ولی قرینه تو لفظ نرسیده، مشکل هست مخصوصا تو روایات ما که خیلی زیاد، چون انقدر ما روایت از دست دادیم که معلومه دیگه خیلی از قرائن و خیلی از چیزها از دستمون رفته دیگه، نه زیاد است احتمالش خیلی جدی ها جا؟ نه این استثاب نیست، استثاب اون عدمه است، حالا توضیح میدم بعد، به خود استصحاب توضیح
مثلا منظور فکر کنم منظور من این نظر اینه که متکلم ما که معصومه خب وقتی میخواد یه حرفی رو بزنه که میدونه آقا ممکنه چی میگم برداشت اون ازش بشه میشه مثلا قرینه نیاره
نه میدونم اون که اوورده دست ما نرسیده این کلی روایت از بین رفته چیکارش کنیم
یعنی امروز یه چیز گفته بعد دو روز بعد قرینش آورده
یا اصلا یه راوی نقل نکرد نصفش رو نقل کرد نصفش رو نقل مثلا احتمالش زیاده دیگه مشکل نه آره دیگه اونجا اعتماد شده به فهم مخاطب بعد دیگه فهم مخاطب بود یه راوی نیورده بگی که خود لفظ امام رو نقل کرده دیگه تمام شد بعد بخش از سارت اساس اسلام سومیش اساس اسلام اذا ورد مطلق اون اگر یه مطلقی در یه دلیلی خلاصه اومده باشه و شکر این خیلی توضیح اصلا توضیح درست و دقیقیه گفتم تو خود مطلق مقید اینجوری دقیق نتونسته بگی آره صفحانی که اینجا تو نیم خط گفت اذا ورد مطلقا و شکر فی کونه تمام الموضوع او بعضهو کما قال سبحانه احل الله البی و احتمل ان المراد هو البی بستیغه دون مطلقهی فالمرجع اندازن هو الاخذ بالاطلاق و الغا و احتمال تقیید و هازا ما یعبر و ان به اصالت الاطلاق درست شد؟ اطلاق خیلی قشنگ توضیح داده اطلاق یعنی همین یعنی یه عنوانی یه متعلق یا موضوعی تمام الموضوع حکم قرار بگیره یعنی برای حکم شارع همین عنوان بسه دیگه عنوان دیگری دخیل نیست قید دیگری زائد دخیل نیست
این میشه یعنی چی؟ که فهمی آجایی
توضیح نه نه چی غیر از بله بله لفظش اصلا کار نداریم خود معناست خود جعله یعنی در مقام جعل شاره همین عنوان واسهش کافیه مثلا فرض کن تو کفاره روزه بعد تو کفاره روزه بگی با عتق رقبت آقا یه مثلا عبدی رو یه رقی رو خلاصه آزاد کن درست شد عبد رقبت این آزاد شد درست شد وقتی بگیم آزاد کن یعنی یه عبد دیگه همین که صدق عبد بکنه کفایت بکنه حالا عبد مؤمنه یا کافر فرق نمیکنه مولا نگفت به این مولا تمام موضوعی که به ما گفت عبد موضوعی که به ما گفت رقب است زن باشه یا مرد باشه جوون باشه یا پیر باشه مریض باشه یا سالم باشه هیچ فرقی نمیکنه دیگه ما گفته یه رقب آزاد کنم یه رقب آزاد میکنم این تمام الموضوع اما اگر میمد میگفت نه رقب تنهایی کافی نیست رقبه حتما باید مسلمون باشه درست شد یا حتما مثلا باید زن باشه یا حتما باید مثلا فرض کن چه میدونم جوون باشه سالم باشه درکی هر دو از شرط ها یه جزء الموضوع دیگه اضافه شده
مفهوم تمام الموضوع
مثلا کجا میاریم مشخص آها همون فعلا همینش درست بشه مفهومش برش مفهومش اشاره تو فلسفه
مثلا اینو اشاره تو اصالت عمومی
نه عموم همه است عموم خود عمومو داره میگه یعنی خود متکلم داره میگه همه علما درست شد بعد اکراه بشه شمول در میاد متو شمول به خاطر اون لفظ همه است یا لفظ العلماء است اما تو اطلاق اصلا ما در صدد شمول نیستیم ببین متکلم نمیخواد اصلا شمول یا عدم شمول رو به شما منتقل کنه متکلم فقط میخواد تمام الموضوع به شما بده بعد چون تمام الموضوع دارید و هیچ قید اضافه‌ای بر این وارد نشده نتیجهش میشه شمول ببین تو عموم اصلا خود متکلم میخواد شمول حکم رو به تو بده تو اطلاق به تو شمول حکم نمیخواد بده اصلا در صدد شمول نیست داره در تو موضوع حکم میده تمام الموضوع حکم میده یا در وجوب عتق صدق عنوان رقبه کافیست بعد شما از این شمول میفهمی که آره پس من هر جور رقبه آزاد کنم درسته دیگه میگه آره درسته اکرم زیدن حالا اکرم زیدن اطلاق داره ولی شمول نداره اما اطلاق داره اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی تو چه حالتی؟ تو چه کیفیتی؟ فرق نمیکنه که یه اکرام نیگه حتی تو خود اکرام آقا خود اکرام چجوری باشه نگفته که چجوری باشه صرف اکرام باشه سلامش هم بدی اکرام دلار راست هم بشه جلوش اکرام اینه همه اطلاق هم دیگه اینه همه اطلاق هم. یعنی همین که شما قید خاصی رو خلاص اضافه نکرده باشید هر چیزی که عرفن اکرام بشه یا هر چیزی که عرفن رقبه بشه دیگه صدق میکنه دیگه این میشه اطلاق
یعنی توی اکرام زیدن اگه موضوع شما جان محمود که گفتین اطلاق
داریم، یعنی روش زیدن هم اکرام اطلاق داریم، حالاتش و عوارضش و اینها تو نوع اکرامش هم اطلاق داریم، فرق نمی تو اکرم العلماء هم همینجوره، تو اکرم العلماء العلماء عموم داره ولی اکرام نوعش اطلاق داره دیگه،
تو اهل نابش یا اهل
اصلا اونم همینجوره. حالا وقتی میگیم البی، البی صدق عرفی بی کافیه، ببین هر چیزی که عرفه بهش بی میگن شاره دیگه حلال کرد،
اینجا تو محمول شده تو اهل، اهل شده یا حلال یا
حرام. آره اونجا دیگه خب مثلا کیفیت نداره دیگه، کیفیت هلیت دیگه نداره. آره خب چرا اونجا میشه از وجوب استحبابش مثلا اطلاق کرد؟ میشه دیگه
مثلا اون نوع شمولی اصلا فرق میکنه.
بله بله آره تو اطلاق یه جور دیگه میشه. آره
این جز میشه بالا، این جز نداره،
یعنی خود عموم میشه جزء موضوع تو عموم، اما تو اطلاق اصلا جز نداره، خودمون عنوان تمام موضوع فرقش. پس از امور مطلق مشترک فی کنی تمام الموضوع او بعضه، اینو خود مطلق مایت شده مفصل‌تر توضیح میدیم. کما قال سبحانه احل الله البی وقتم لان المراد هو البی بالصيغه دون مطلقه فالمرجع اندازن هو بالاخذ بالاطلاق. اگر احتمال بدم که آقا واقعا بی که اینجا شاعر میگه بی با صيغه چه میگن فارسی یا عربی خاص، امسا بعد حتما به تو اشتراکتو بگیم یا حتما قرارداد مکتوب به تو اشتراکتا رو مثلا بنویسیم، یا نه همین که من پولو بذارم اونجا ماستو بردارم بیارم دیگه بی مواطات بهش میگن، به یه مواطاتی به یه بدبستانی، بدون اینکه هیچ بدون اینکه هیچ خلاصه صیغه‌ای، بدون اینکه یک لفظی منتقل بشه، درست شد؟ پولو میدم کالا رو برمیدارم میارم، اونم راضیه منم راضیه دیگه، درست شد؟ این حالا این رضایت دو طرف برای صدق بی کافیه یا نه بی عرفن علاوه بر اون رضایت طرفین مثلا چهار تا شرط دیگه هم داره شک داریم، درست شد؟ میگه اگر عرفن بهش بی بگن و شارع قیدی اضافه نکرده باشه این اطلاق داره دیگه، هر چی عرفن بیه احلا. بعد شما
طرف
مقابل هم نداره، بعد اتباع میزنه هر کی پول داره و بعد آره دیگه اصلا نیست دیگه، راست میگه پول میذاری بعد میده
خیلی قمار خودش خریده
نیست نه عرف خودش اون بیعه عنوان تو درست میکنه، این که حالا قید دیگری شاره اضافه کردی یا نکرده رو که درست نمیکنه که، ولی عنوان عرفی ها بعد یعنی هر چیزی که عرف هم بهش بگم بی درست شد؟ عرف هم باید تحلیل بشه، خیلی کار داریم این دیگه افتا تو فقه ها، این بی دیگه اصولی نیست، این بی دیگه فقهیه، تو فقه باید تحلیل عرف بشه که عرف چی میگه بی، منتها به هر چی گفت بی خلاصه اطلاقو داریم دیگه، اطلاقو داریم وقتا من هم نه عرف عنوان رو درست میکنه فقط، قرینه رو چی کار داریم؟ خود عنوان بی رو درست کرد، اما این که حالا تمام الموضوع یا جزء الموضوع، اینه که عرف دیگه نمیتونه بگه که اینو شارع باید بگه دیگه، حالا شاره جزئی نگفت فقط همین البی رو گفته تمام شد میشه اطلاق. ببین عرف اطلاق و تعریف نمیفهمه، عرف فقط عنوان رو میفهمه که آقا رقبه چیه، حالا اینکه رقبه خودش به تنهایی تمام موضوع یا هزار تا قید دیگه هم میخوره تا بشه تمام موضوع، این دیگه کار عرف نیست که، این دیگه کار معتبره، کار شاره. پس احل الله البی وقتی متکلم گفت و ما احتمال بدیم که مراد بیع با صیغه است نه مطلق بی، یا بیع با صیغه عربیه نه با مثلا صیغه فارسی، درست شد؟ میگیم نه هیچ کدوم اینا نیست، فالمرجع اندازن هو الاخذ بالاطلاق، همین اطلاق احل الله البی کافیه واسمون. و الغا احتمال تقیید، و اینکه ما دیگه احتمال تقیید رو ملغا میکنیم و هازا ما یعبر عقل به اصالت الاطلاق، این همون چیزی که بهش تعبیر به اصالت اطلاق میارن. پس اینجا هم اصل و غرایه شد اطلاق. اصالت عدم تقدیر، اذا ورد کلام محتوم لفیه تقدیر و لفظ خاص، اگر یه کلامی بیاد و ما احتمال بدیم تقدیر یه لفظ خاصی رو درش، احتمال ها یقین داشته باشیم که هیچ بر اساس یقین عمل میکنه، اما اگر یقین نیست، قرینه ای نیست و ما احتمالاً فقط میگیم ممکنه تقدیری داشته باشه، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير، از عدم تقدیر با همین یه جمله کل مغنی تو نیمه رو برمیشه، یه خط تقدیر میگرفتن اونجا آخه لام از سبته داشت چه خبره از عدم تقدیر تا جایی که بتونی بدون تقدیر درست کنی و چرا اینقدر تقدیر میگیری اونجا، درست شد؟ نه یه خورده آره خیلی فهم. پس فرمرج اندل اقلا خب عدم و تقدیر الا انتدل علیه قرینه، مگر این که واقعا یه قرینه اقلایی بیاری که اونجا تقدیر باید باشه، نباشه خرابه، صدق کلام، صحت کلام، عرفاً متوقف بر تقدیر باشه، به شکلی که اگر تقدیر رو در نظر نگیرین صدق یا صحت کلام خراب میشه، چون اونجا باید تقدیر بگی. تو خیلی از این تقدیرهای مغنی صدق و صحت کلام به هم نمیخوره انصافا. متوجه شد جمعه خود اینا گرفتن دیگه. یه خط دو خط بسنم این تقدیر و بعدم تقدیر الا اتدل علیه قرینه کما فی قولی سبحانه فسأل القریة التي کنا فیها، که این وسأل القریه مادامی که خدا متعال سوالو به خود قریه نسبت داده و ما میتونیم صدقش رو درست کنیم، صحتش رو درست کنیم، عرفن ها عرفن بگیم این کلام صدقش و صحتش به هم نمیخوره اگر تقدیری نبود، درست شد؟ و وقت اصل عدم تقدیر متحکسی ادعا کرد نه، اینجا واقعا صدق به هم میخوره عرفن یا صحت عرفن به هم میخوره، اونجا ناچاریم تقدیر رو بیاریم. و تقدیر اهل القریه، مثلا میگیم آقا مسئله القریه چون نمیشه از خود قریه پرسید، تقدیر اهل القریه رو در نظر میگیریم. و هاذا ما یعب برا ان اصالت عدم تقدیر، این چیزیه که تعبیر میاریم به اصالت عدم تقدیر. نمیدونم کلا آقای سبحانی مثال اینجوری مشکل دار زدن و حال میکنه، یعنی مثالی که بحث داره و مفصله اینا رو داره مثلا که بیشتر پر رنگ. معمولا تو کتاب آموزشی باید مثال های روشن تری بزنن که برای اهل القریه واقعا سخت تشخیصش، واقعا سخت. بعضی از طرف مفسرین که گرایش های عرفانی داشتن اصرار دارن که اهل در تقدیر نیست، اصرار دارن اهل در تقدیر نیست، مثلا قریه از خود قریه بود، خود قریه هم جوابتون میده، نگران نباشید، درست شد؟ اما اونایی که نه یه مقدار حالا غیر فلسفی و غیر عرفی میخوان نگاه، غیر عرفانی میخوان نگاه کنن به ماجرا، اصرار دارن که نه عرفن از قریه نمیپرسن، عرفن اهل قریه میپرسن، پس اهل باید باشه. مثال دیگه اشکال
داره هم باشه هم نباشه، همون که نگاه عرفانی دارن نیازی نیست از قریه بپرسن،
چون اینا با اون
اهل خب اصلا قریه خود
خودت رفته بودن مصر، میگه از اونا بپرس که با اون بودن،
یعنی قرینه داخلی داره که چی؟ اهل
بود. جریان داستانی بود که بوده عده از اهل اون روستا شد رفتن بهش، بعد اونجا برادرش گرفتن، میگم اما از اونا بپرس که دیدن جریان.
خب میدونم از اونا بپرس این قرینه داخلی داره که اهل در تقدیر دیگه همین دیگه بیا. اینا میخوام میگن نه خود قریه رو بپرس و حالا ببین.
خدا نمیشه هم در تقدیر.
هرگزا رو ببینید. بعد دیگه بکنم تو آثار اصولی امام هم هست، خود امام هم این مثال زده که عدد عدد این نیست حتی کنم یا از آدم بگم نه نه بس میخواد بار خوشبخت میگفت هست
احساس رو زد و عرض میگن و قال الانسان مالا بشی درجات و زرد میگن مهم میگه دیگه با غریه
بله میدونم، یعنی اصلش که درسته، حالا بحث سر اون تحلیل عرفیش، یعنی فهم عرف هست یا نیست دیگه.
درست اصل تعدیل نباشه معنی نیست که از خود قریه بپرسه،
اهل اگر در تعدیل
نباشه معنی نیست که از خود قریه بپرسه.
پس چی
یه چیز عرفی مثلا من میگم تو فارسی خود میگم برو از همدان مشی فهمی میشه، برو از تهران بپرس.
خب
خب این اصل تعدیل شما داشته
دیگه. آره خب حالا میدونم از تهران بپرسی هر چی از تهران بپرسی هر چی فهم عرفیش یعنی همون اهل دیگه. خب باشه ما همین رو ایران همین رو میگم ایران میگم قریه یعنی اصلا اهل رو نبین، معنای اهل هم نبین، در واقع همینجاست دیگه. شما میگه آنه این چون مجازه دیگه گویا همون اهل دیگه فرق نمیکنه، چه بگیم مثلا قریه چه بگیم مثلا اهل هم اینا میخوام بگن نه، اینا میخوام بگن که اگر واقعا مسئله قریه است خود قریه است. ظهور دیگه ظهور بابا ولش کن مخاطب پیامبری، یعنی چه بالاخره قرآن برای ما نازل شده یا برای پیامبر؟
برای
همین فهم عرفی نیاز تو فهم قرآن تو تفسیر قرآن
وقتی که ما وارد فقهی داریم نگاه می‌کنیم
بابا اصلا با دید عرفانی نگاه کن، لفظ قرآن باید فهمش عرفانی یا نه؟ لفظ قرآن ببین حیوان باطنی قرآن کار نداره، میشه کشف شهود تو کار نداریم، بس داره فهم الفاظ قرآنه، فهم الفاظ راهی غیر عرف داره بله بله فلسفی عرفانیش درست متا آیه اونو میگفت بس اینه. ما نمیخوایم فلسفی عرفانشو قلعه، نمیخوایم بگیم آقا قریه حرف نمیزنه، نمیخوایم بگیم آقا پیامبر نمیتونه از قریه بپرسه، نه دعوا سر این نداریم، دعوا سر این که آیه اینو میگه یا نه، آیه با ظهور داره میگه اینو. حالا بریم ظهورم که عرفی، یعنی عبارت بخونیم پس پنجمی اثرات ظهور. اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص، اگر لفظ ظاهر در یه معنای خاصی باشه، دون ان یکون نص فی، اما نص نیست. نص و ظهور چه فرقی دارن؟ نص تصریح احتمال خلاف نمیدید کلا، یعنی یقین دارید، جزم دارید، قطع دارید که همینه، غیر از این نیست دیگه، هیچ جوره احتمال خلافی نمیدیم. اما ظهور اونجاییه که نه، واقعا احتمال خلاف درش هست. درست شد؟ پس آقا اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص، حالا این ظهور یا به صورت نصیه، یعنی شما احتمال خلاف نمیدید کلا، یا نه این ظهور همون ظهور ظنیه که من احتمال خلاف میدم ولو اندک، ولو 20% ولو 30%، بالاخره دونن یکونه نستن چشم فیهه به حیث لا یحتمل و معهول خلاف، به گونه این که دیگه شما هیچ احتمال خلافی نمیدید، این میشه نزد. اما ظهور که میگیم چرا احتمال خلاف میدیم دیگه، خب وقتی احتمال خلاف دادم کدوم یکی مراده؟ اون ظهور 70% یا اون 30%؟ میگه فل اصل و ثابت اندل اغلا هو بل اخص به ظهور الکلام و الغا احتمال الخلاف و هازا ما یعبر عن به اثارت ظهور، به اثارت ظهور. خب این تا اینجا، پس اثارت ظهور هم درست شد. مونتا حالا یه نکته عبارتی که میخواستم بگم این تیکه است، ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاثارت ظهور. اثارت ظهور ریشه همه اصول دیگه است. پس وقتی اینطوری شد، ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاثارت ظهور و هاذه الاصول مما یعتمد علیه العقلاء فی محاوراتهم ولم یرد عنها الشارع فهی حجه. خب بالاخره الان چند چندین ما یه دونه داریم یا چند تا؟ تو اول عبارت میگفت چند تا، برای هر مقام یه اصل خاص دیگه. الان اینجا میگه که همه اینا مصداق اساس الظهور هست. بعد یه خط پایین ترش میگه حاضر الاصول به ما یعتمد و علیه هست اقلا ولم یرده انها شاره فهیه حجه. بالاخره الان اصول جدا جدا حجت هست یا اساس الظهور فقط حجته؟ این دیگه اون نکته عبارتیه که دیگه حالا آیزابادی میخواد هم فضای خلق الله و مشهور حفظ کنه، هم فضای خودش رو یه جوری منتقل کنه دیگه. اینجوری شده، چلوخ شده دیگه. تو فضای خودش روشنه، تو فضای خودشون روشنه که فقط اصالت با ظهوره و همه اصول عقلایی دیگه تو اصول لفظی ها، حالا همه اصول عقلایی منظورم نیست، تو اصول لفظیه عقلا دارن با ظهور فقط کار میکنن و ظهوره که حجیتش بحث شده. ما همین حجیت ظهور رو درست کنیم، در واقع حجیت اطلاق، حجیت عموم، حجیت مثلا عدم تقدیر و حجیت حقیقت، همه برمیگردن به همون حجیت ظهور. حل مثلا الله 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 اینجا خودش توضیح داده، نصف و ظهور اینجا مفصل که حجت زبان. حالا ممکنه کسی بگه کلا ما نصف نداریم، همیشه اعتماد به خلاف خلاف
سوال توی موضوع مثلا خب بیدم مشکلات که مطرح کرده بودیم در واقع موضوع های مثلا
اینو کجاشو میخواد
چون همون گفتیم که چی سوال سومی شد که همه بودیم یکی میشن
اگر چه